از کربلا طریق الاقصا.
کربلا طریق الاقصا.
نحن قد الاشدر نحن رجال وحيدر على طريق القدس للجبين. نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد كسبنا إنا مقاومين.
راديو أربعين.
راديو أربعين.
صدق الله صدق الرسول صدق الإمام صدق الصادق حرم الله حرم الحسين خير الكلام صدق الصادق.
صحبتون به خیر و نیکی دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 6:30. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو صبح و گفتگو.
مهر تو ز لوح دل سپردن نتوانم، حاجت بر کس به جز تو بردن نتوانم. از هجر تو مرگ بهر من آسانتر، دل بر کس دیگری سپردن نتوانم. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه سوم شهریور ماه 1403. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگو دیگه در خدمت شما باشیم و این امید رو داشته باشیم که شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه با ما با صبح گفتگوی امروز رادیو گفتگو همراه باشید. از دیروز هفته دولت آغاز شده. این هفته رو گرامی می‌داریم، به همه دولتمندانمون خدا عافیت می‌گیم و آرزو داریم که دولت جدید شروع به کار کرده انشاءالله در پیشبرد اهداف و منافع ملیمون موفق، پیروز و پایدار باشه. پیشا پیش فردا مصادف با 20 صفر سال روز اربعین آقای امام حسین علیه السلام رو هم تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم راه ایشون انشالله پر رهرو باشه و کسانی که بهشون تمسک میجوین انشالله موفق باشن. شما هم در باب موضوعات مختلفی که امروز میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم حتما همراه ما باشید تا حوالی 8:20 دقیقه نظراتتون، پیشنهاداتتون، نقدهاتون رو برای ما بفرستید، با ما در میان بگذارید. موضوعاتی که در ذهن دارید رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش کنید. ۳۰۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن داریم: 2265 2285 2786-1035 و همینطور بعد از این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. توی حوزه‌های مختلف، بخش‌های مختلف، قسمت‌های مختلفی که دولت مردانمون مشغول خدمت رسانی هستند، حتما نظرات، پیشنهادات و نقدهایی وجود داره. برای اینکه بتونیم از این نقدها به شکل سازنده استفاده کنیم، لطف کنید در بخش‌های مختلف اگر موضوعی در ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید تا بتونیم با دولت مردانمون با بخش‌های مختلف اجرایی کشور که تماس می‌گیریم در میان بگذاریم. روزهای مختلف اختصاص داره به موضوعات مختلف، حتما فراخور اون روز با شما در میان خواهیم گذاشت. نامگذاری هایی که هر روز داره، ای بسا موضوعات خاصی که مختص به اون روز هست رو حتما در میان میگذاریم، مثل امروز که بعضی از قسمت ها رو به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. اربعین صبحی دیگر است از سلاله قداست و آسمان.
مسیر خوب زندگی باقی اربعین پرستوهای مهاجرین که خونشون شد بانی فتح المبین فداییای واقعی آقا جانم پسر ام البنین با شهدا میزنم سنگ تو رو به سینه خاک کرب و بلا با شهدا عزینه مسیر خوب زندگی مسیر اربعینه مسیر خوب
شش و چهل دقیقه صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید و میخوام دعوتتون کنم به اتفاق بریم به هم صحبتی با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل بین‌الملل و سیاسی، جناب آقای دکتر رحمانی ساعد، کارشناس ارشد و پژوهشگر مسائل سیاسی. جناب رحمانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم آقای دکتر هاشمی، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره اتفاقهایی که در منطقه در حال رخ دادن هست ما معمولا با حضرت عالی یک تفسیر میگیریم، یک تبیین میگیریم و بعد یک پیشبینی. اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست، یکیش مذاکرات، سلسله مذاکراتی هست که نشستهایی که پیشبینی شده. نشست اول بدون شرکت و حضور نمایندگان حماس و بدون تایید و بدون پذیرفتن مفاد اولیه‌اش به پایان رسید. نشست قاهره نشستی بوده که ایالات متحده خیلی سازنده دونستتش، ولی باز همین اتفاقاتی که بر سر نشست دوحه بود پا بر جاست. حضور حماس، تایید حماس، پذیرفتن حماس به عنوان یک پای و یک ضلعی از اضلاع درگیری. بفرمایید که حضرت عالی نشست قاهره رو به چه شکل تفسیر میکنید؟
مبنای نشست در واقع در ابتدا اون پیشنهادهای آقای بایدن بود که شامل سه مرحله می شد. یعنی ابتدا آتش بس بود که شش ماه این طول می کشید و بعد عقب نشینی بود و بعد تبادل اسرا و بازسازی غزه. این از ابتدا مطرح بود، از نشست اول تا این نشست آخری که تو قاهره برگزار شد. حماس هم به این پیشنهاد آقای بایدن در واقع چراغ سبز نشون داده بود و مبنا رو همین قرار بودن. ولی در همه این نشست آقای نتانیاهو یک بحث رو مطرح میکرد، اون این که اگر گزینه‌ای باشد که جنگ رو بخواد به طور کامل با در واقع حماس به انتها ببره، ما با اون موافق نیست. خب این مشخصا کاملا بر روح این نشست، این مذاکرات سایه می افکند و بالاخره اینها همه رو از بین می برد. اون چیزی که در مورد دو تا نشست آخر مطرح هست این است که اصولا این یک تحرک تاکتیکی خود آمریکایی ها می دونن که با وجود آقای نتانیاهو و مواضعش تقریبا هیچ نشستی با این وضعیت به ثمر نخواهد نشست و یک در واقع فشار تاکتیکی به جمهوری اسلامی ایران است و به خاطر دو تا چیز. یکی در مرحله اول اگر بتوانند این انتقام در واقع خون اسماعیل هنیه رو کلن بتونن منتفیش کنن و در مرحله دوم بتوانند این رو تا حدودی از اون حالتی که باید انجام بشه مقدار کاهشش بدن. و به نظر میسته که این هم موفق نبودیم، واسه این که خب شما میدونید حالا به صورت رسمی هم مطرح شد در رسانه ها که در همین نشست قاهره و قبل از اون و نشستی که قبل از اون بدون حماس در واقع برگزار شد، طرف قطری چندین بار با به صورت رسمی و غیر رسمی تماس هایی داشتن با مقامات جمهوری اسلامی ایران که در واقع جلوگیری کنه از این که این حمله در این بازه زمانی اتفاق بیفته که روی این مذاکرات در واقع تأثیر نداره. باز هم به نظر من این خویشتنداری انجام شد ولی خب با این علم که جمهوری اسلامی ها تقریبا میدونید که این اتفاقی نخواهد افتاد در این وسط و این مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، ولی باز هم این حمله اتفاق نیفتاد و باز هم این مذاکرات به در واقع بن‌بست رسید. من به نظر میرسه که آقای نتانیاهو نمیتونه در واقع با این وضعیت ادامه بده. یعنی اگر ما گزینه در واقع آتش بس عقب نشینی و این بازسازی غزه رو بخوایم مبنا قرار بدیم که آقای بایدن مطرح کرده، در واقع باید بگیم آقای نتانیاهو کارش تمومه. یعنی اینجا دیگه مسئله کابینه جنگ کلا فرو میپاشه و بعد آقای نتانیاهو باید بره درگیر اون دادگاهاش و مسائل خاص خودش بشه، که من فکر میکنم که با وجود آقای نتانیاهو کابینه جنگ این امر اصلا شدنی نیست و بالاخره به عنوان یک تاکتیکی برای کاهش در واقع ضربات که جمهوری اسلامی میخواد بزنه یا تاثیرگذاری بر این ضربات یا ایجاد هجمه علیه ایران مبنی بر اینکه خب ایران جلوی در واقع آتش بسته گرفت و جلوی مذاکره صلح رو گرفت، نظرم میتونه ازش استفاده کنه. ولی من با توجه به آنچه که تا حالا اتفاق افتاده و موضوع آقای نتانیاهو بلافاصله بعد از همون اولین در واقع مذاکرات آتش بس اتفاق افتاده، دومین و سومین، همه این دفتر در واقع ایشون پیام هایی رو ارسال کردن، به نظر میسه که با این وضعیت این در واقع مذاکرات به نتیجه نخواهد.
نکته دیگر در آنچه که مطرح شده و رسانه‌های غربی مطرح کردند، حالا شاید نباید مطرح می‌کردند، مطرح کردند که نتانیاهو در ابتدا پیشنهاد رو پذیرفته بوده، اما بعد از اینکه حماس هم یک ماه همونجور که از تاری در ابتدای فرمایشتون فرمودید موافقت حالا ضمنی یا تلویحی یا تصریحی انجام دادن، بعد به مخالفت پرداختن. این تقدم تأخر، این توالی که به وجود میاد، آیا نکته خاصی رو قراره به ما بگه؟
در واقع ایشون احساس اون شکست داره به نظر من داره. البته اینم یه بحثیه که خب این مطلبی که منتشر شده در رسانه غربی چقدر سندیت دارم هست، یعنی بازم به نظر من،
یعنی اول موافقت میکنم حالا که منتظرن ببینم، یعنی تو در زمینه میگن حماسه، حالا که حماس میپذیره حالا میگن نما نمیپذیره.
بله بله، یعنی که یک زفت و برگشتیه. بالاخره نتیجهش این میشه که آقای نتانیاهو نپذیرفته و این حالا یه تاکتیکای رسانیه به نظر من. یعنی در اصل به نظر من مسئله این نیست که مثلا کی اول پذیرفته کی دوم پذیرفته
و بعد شده نپذیرفته در مؤخرش. یه سوال دیگه بپرسیم، توی پیشنهادی که حالا میفرمایید که پایش همون پیشنهادی است که بایدن داده، چند نکته هست. حالا بحث تبادل اسرا هست، بحث حضور و پررنگ بودن و کم رنگ بودن نظامیان هستش. به نظر میرسه که حماس روی دو تا گذرگاه، روی دو تا کوریدور دست گذاشته، کوریدوری که فیلادلفی نام داره و کوریدوری که نتزاریم هست اگر اشتباه نکنم. این دو تا قرار، یعنی تصور برای این بوده که باید آری از نیروهای نظامی باشه. نه تنها میبینیم که خروج کامل نظامیان نتانیاهو رو نمیبینیم توش، حضورشون هست، کم رنگ هست، به مرور هست، در مدت زمان هست. این میتونه خودش ایجاد چالش کنه یا نه حضور در این دو تا دو کوریدور؟
بله دقیقا، این دو تا گلوگاه‌های رسیدن اون کمک‌هایی هست که خدای بایدن تو طرحش میگه. یعنی تو طرحهای بایدن این هست که بعد از اون آتش بس میزان کمک‌هایی که به غزه میرسه بیش از 600 کامیون در روز برسه. خب شما حساب کنید این از همین گذرگاه قرار رو عبور کنه، گذرگاهی که قرار است باز نتانیاهو کنترلش کنه و بعد شما خیلی واضحه نتیجهش چی میشه، که خب گزینشی مطمئنن اینها خواهد رسید به فرضه و بعد در نهایت ممکن اصلا بخشی از اونها اصلا نرسه و حالا میشه در واقع به عنوان یک کارت برای آقای نتانیاهو که بتونه حتی تو همون مذاکرات در صورت پذیرش هم بتونه بازی بکنه. به خاطر همینه که حماس در ابتدا هم بحثش همین بود که اگر میخوان آتش بس انجام بشود بلافاصله بعدش بتونن این عقب نشینی نیروها رو همه رو داشته باشن از منطقه، چون واقعیت اینه که اگر ما بگیم خب نیروها هستن، نیروهای رژیم سنسی و کنترل معابر رو بر عهده دارن و بعد بگیم خب حالا کمک ها هم افزایش پیدا کنه، این دوتا با هم دیگه سازگار نیست. در واقع اگر همون موقع هم کمک ها بخواد در واقع برسه به غزه، مطمئن باشید که این یه کارت بازی میشه دست نتانیاهو برای اینکه بتونه فشار بیاره به در واقع اون حماس برای اینکه تو مرحله سوم که بحث تبادل اسرا و بحث‌های بعدش که بحث بازسازی و موازنه سیاسی هست خب بتونه کنترل خیلی خوبی داشته باشه روی این بحث و بعداً بتونه با کم و زیاد کردن این کمک‌ها یا در واقع مسئله که از این گذرگاه در واقع به دست میاره میتونه تاثیرگذار باشه.
توی نقشه که نگاه می‌کنیم اگر اشتباه نکنم همین کریدور طولانی‌ترین کریدور هست که از شرق تا غرب کشیده شده و این کوریدور یک کوریدور ژئواستراتژیکی هست که برای هر دو طرف حفظش مهم هستش. کشورهای دیگری که تو این حوزه دارن مشغول فعالیت هستن و دارن ابراز نظر میکنن یا کارشناسان مستقل، ما الان رسانه‌های غربی رو میبینیم که باز هم حتی در رسانه‌های غربی انتقاد وجود داره که این حساسیت. داشتم یکی از منابع آلمانی رو نگاه میکردم که پرسیده چرا اینقدر نتانیاهو براش این دو کوریدور مهمه بعد از 10 ماه تقریبا به هر حال جنگ شدید و سنگین و آتشباری و بمباران بسیار شدید، بعد از 10 ماه دیگه دنبال چه هست؟ به نظر حضرت عالی چه اهمیتی براش داره؟ دنبال چه هست؟ اینکه به هر حال به زعم حتی منابع داخلیشون، به زعم افراطیون و غیر افراطیون و یهود هم سقوطش حتمیه.
بله ببینید دو تا کوریدور دو تا اتفاق رخ میده. یکی اینکه کمک‌ها از سمت مصر و از سمت کشورهای عربی، الجزایر و موازی مثل این که در آفریقا هستن به سمت رفح به شدت محدود خواهد شد و کنترل میشه. نکته دومی که خب یک کوریدور دیگه در وسطای در واقع غزه وجود داره که این کوریدور هم شمال و جنوب رو میتونه از هم قطع کنه و در واقع این دوتا رو به هم دیگه متصل، یعنی بخش شمالی در واقع غزه که جنوب مناطق اشغالی میشه اونجا رو میتونه باز جدا سازی کنه و این باز تأثیر بذاره رو اون مناطقی که در واقع ابتدا با حمله شدید به قول مفروض جنسنسی الان دیگه تبدیل شده به یک منطقه عاری از سکونت که خب همه رو جمع کردن تو رفح. خب ببینید این دوتا کوریدور در واقع دوتا گلوگاه اصلی غزه است. اگر این دوتا گلوگاه و رژیم جنسنسی بتونه در واقع به دست بگیره میتونه هم ورودی کلی کمک ها به سمت غزه رو کنترل کنه به ویژه در بخش رفح و بعد از اتصال جنوب و شمالش بتونه جلوگیری کنه و بتونه باز دوباره کنترل شدیدتر تو منطقه بذاره به واسطه اینکه شما ابتدای در واقع حمله 7 اکتبر از سمتی بود که الان طبعا خالی از سکنه شده و اگر این کمک ها بتونه درست اونجا برسه اونها اعتقاد دارن که میتونه دوباره حماس خود رو بازسازی کنه و مشابه آنچه که در 7 اکتبر افتاد حالا به صورت جداگونه به صورت شکل‌های دیگه در واقع اتفاق بیفته. بنابراین خب رژیم سیاسی نمی‌خواد همچین اتفاق رو دوباره شاهد باشه. البته این رفح انقدر کوچیک است و انقدر شمال غزه در واقع کوچیک است که اصلا این دوتا گذرگاه رو اگر شما بگید که دست رژیم باشد در واقع معنا نداره که غزه در واقع توش آتش بس اتفاق افتاد. این همون نکته‌ای که حتی رسانه‌های غربی هم بهش اشاره میکنن که حالا اگه این دوتا کوریدور باشد و رژیم سیاسی بخواد اونجا رو در واقع تصفیه کنه عملا اشغال کل منطقه غزه معنا پیدا میکنه و این بیمعنا میشه که ما آتش بس داشته باشیم تو منطقه. ولی خب این آقای نتانیاهو قبول نمیکنه. به نظر میرسه که آقای نتانیاهو داره با رسانه ها و با کش دادن موضوع آتش بس و با در واقع ایجاد بیم و امید در این مذاکرات تم تنها نکته که داره مدیریت میکنه اینه که ادامه روند وجود کابینه جنگ و حضور خودش رو در این کابینه رو در واقع داره امتداد میده. حالا خود من دیشب داشتم مرور میکردم بعضی از مواضع خود یهودیانی که در خود رژیم سیاسی هستن، حتی خاقام‌های خیلی توند یهود گفته بودن که خب داره فدا میکنه نتانیاهو کلن یهود رو، نه تنها در واقع مسئله رژیم سیاسی بلکه کل یهود داره برای در قبال این که خودش نره کنار داره فدا میکنه. و بعدش حتی بعضی اشاره کرده بودن که اگر این جنگ فرسایشی به هر ترتیب تا 1 سال دیگه ادامه پیدا کنه عملا رژیم سیاسی از بین میره و چیزی ازش باقی نمیمونه. خب نکته ای که خیلی مهمه اینه که شنوندگان عزیز، من بعضی موقع دیدم که خب چه فایده داره این وجود این با این وضعیتی که حالا این زمین سوخته ای که ایجاد شده در غزه و موارد مثل این، ببینید مهمترین کلید واژه‌ای که دنبالش بود جیمز تنسی که تا قبل از هفته اکتبر در واقع داشت این رو خوب سامان میداد، ملت سازی بود. در واقع این یکی از پایه‌های حکومت دولت هست که میتواند بعداً به شناسایی برسه و بازیگر بین‌المللی داشته باشه. یکی از اون چهار تا محورهای اصلیش یکیش همین وجود ملت یا مردمه. این داره فرو میپاشه، یعنی که از پایه‌های اساسی دولت بودن رژیم سنتی داره از بین میره و واقعیت داره. این حالا آماری که از وضعیت روانی در جامعه هست، حالا بخشش به خاطر بحث‌های فلسطینی هست و بخش هم به خاطر عملی روانی خوبی که جمهوری اسلامی ایران داره روی اینا انجام میده. بعد ترتیب آقای نتانیاهو، اون چی که داره اتفاق میفته این است که آقای نتانیاهو داره به خاطر حضور خودش و شاید بگم طرح‌های خودش، چون نتانیاهو یک فرده، اون تفکری که ایشون داره و اون کابینه جنگش داره دنبال میکنه، مثلا آقای بنگوری رو، آقای گالانت و افرادی مثل ایشون، خب اینا داره سایه میافکنه روی موجودیتش و واقعا بحث این است که روز به روز داره تهدید وجودی برای رژیم سنتی شدت پیدا میکنه. بعد یه تهدید عادی یک گروه مسلح محدود به اسم حماس تبدیل میشه به یک تهدید وجودی برای رژیم سنتی که واقعا میتونه برای همه، هم منطقه، هم خود غزه، هم رژیم سنتی تبعات خیلی خطرناکی داشته.
یه سوال هم به عنوان پایان بخش و جنبندی بپرسیم از حضرت عالی، و اون سوال معمولا سپتامبر هر سال نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح سران هست. از این نشست معمولا سالهای گذشته استفاده میشد، من تا اکتبر پارسال خب بعد از سپتامبر بود در مجمع، این اولین باره که میخواد مطرح بشه. اینو به عنوان جنبندی میپرسیم، حضرت عالی به چه شکل میبینید نشست سران رو در مجمع عمومی؟ سخنرانی هایی که تو این حوزه میشه چقدر قراره بهش پرداخته بشه؟ چقدر جدی گرفته میشه؟ فکر میکنید محلی برای تبادل نظر یا تقابل نظر تو این حوزه خواهد بود؟
من فکر میکنم که خب به هر حال مواضع شفاف بعضی از کشوری که تا حالا شاید نشنیده بودیم اونجا خواهیم شنید، بعضی از کشور مثلا اروپایی خب غیر متعهدها به شکل ویژه‌ای اونجا مواضعشون رو مطرح خواهند کرد،
آفریقای جنوبی، کوبا،
بله، 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 کشورهایی که به هر حال ضد امپریالیسم بود، حالا ما بهش میگیم استکبار، اونا میگن امپریالیسم، اینها هم مواضع شدیدی خواهند گرفت در مقابل رژیم سنتی. اما خب خود شما میدونید که به لحاظ حقوقی، چون بالاخره نشسته مجمع عمومی ماهیت حقوقی نداره و بعد غیر الزام آور هست بیانیه‌هاش، در حد این است که بالاخره یه فشار روانی و در واقع سیاسی بر روی رژیم سنتی و دولت آمریکا خواهد بود این موضوع و تأثیر الزام آوری بر این موضوع نخواهد داشت. مهمترین نکته‌ای که به نظر من میرسه که میتونه تاثیرگذار باشه بر رژیم سیاسی صرفا نیست، بر مدیریتی هست که در واقع آمریکا به عنوان هژمون جهانی در شاهدش خواهد بود. این به نظر من مهمترین دستاورد بیانیه‌ای خواهد بود که در سپتامبر شاهد اون خواهند بود. در واقع آمریکا از عاجز هست از اینکه کشوری یاغی مثل رژیم سنتی رو بتونه مدیریت کنه. این مهمترین پیام بیانیه‌ای خواهد بود که چه به صورت جداگانه چه به صورت کلی در این سپتامبر مطرح خواهد شد و بحث در ورای این هم بحث چند جانبه گرایی و عبور از این نظم کنونی جهانی به نظر من نیست که بولد خواهد شد اونجا و مطرح خواهد شد، مثلا توسط کشور مثل چین و روسیه و حتی جمهوری اسلامی ایران، و این به نظرم مهمترین زخمیست که به پیکره آمریکا و رژیم سنتی خواهد اومد. رژیم سنتی داره چیزهایی رو فدا میکنه، هژمونی آمریکایی اگر در جهان خدشه دار بشه از پسش حتی حمایت از خودش هم بر نمیاد، چه برسه حمایت از رژیم سنتی. و این قمار بزرگ آقای نتانیاهو و حتی من به نظر میرسه که طرفداران آمریکا